در نخستین لحظات شروع یک روز نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد شنبه 24 خرداد ماه سال 1393 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 14 ماه ژوئن سال 2014 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نیمه شب همگی شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه بخیر. یک سلام گرم هم به همه شما عزیزانی که در گوشه و کنار جهان هستید و زمانی از بعد از ظهر جمعه گرفته تا بامداد شنبه رو پشت سر میگذارید. چه خوب که همه در اینجا در کنار هم هستیم. تا یادم نرفته الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله امشب یک ساعته، مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا، و یک ساعته خواهد ماند تا پایان جام جهانی فوتبال. امیدوارم که روز جمعه رو به خیر و خوشی به انتها برده باشید و آماده مجله نیمه شب ما باشید که صد البته با خبر آغاز میشه. و بد نیست بدونید که امروز شنبه 14 ژوئن روز جهانی اهداء خون هست. و بریم به سراغ جمشید زند و بشنویم تازه ترین خبرها رو.
با سلام، باراک اوباما میگوید آمریکا نیروی نظامی به عراق اعزام نخواهد کرد، ولی وی در این حال تاکید کرد که در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای مقابله با شبه نظامیان اسلامگرا در عراق است. آقای اوباما تاکید کرد که اتخاذ تصمیم درباره عراق چند روز طول خواهد کشید، زیرا وی میخواهد مطمئن شود هر اقدامی با هدف مشخص و دقیق انجام میشود. در همین حال روز جمعه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت هم‌اکنون واشنگتن و تهران درباره بحران عراق گفتگو نمی‌کنند. ماری هارف تأکید کرد که آمریکا پیش از این هم گفته است که تمام همسایه‌های عراق از جمله ایران نباید کاری کنند که بی‌ثباتی عراق دامن بزند و باید از تلاش برای گسترش هر گونه تنش فرقه‌ای خودداری کنند. علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور بین المللی با اشاره به وقایع چند روز گذشته عراق میگوید اگر کشورهای دیگر از دخالت در امور کشورهای منطقه اجتناب کنند مسائل آسان‌تر حل می‌شود. آقای ولایتی روز جمعه در دیدار با نماینده آلمان در مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران گفت جمهوری اسلامی از وضعیتی که در عراق پیش آمده نگران است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و نماینده ارشد ایران در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری اینترپرس گفته است بسته پیشنهادی ایران شامل چرخه کامل غنی‌سازی اورانیوم است. آقای ظریف با تأکید بر اینکه او نمی‌تواند درباره جزئیات صحبت کند گفته است طرح ایران برای دادن ضمانت‌های لازم مبنی بر عدم تولید اورانیوم غنی شده برای تولید سلاح هسته‌ای شبیه همان پیشنهادی است که 9 سال پیش به 3 کشور اروپایی ارائه شد. در آن بسته پیشنهادی تبدیل فوری اورانیوم غنی شده به میله‌های سوخت مطرح شده بود. در بخش دیگری از این مصاحبه وزیر امور خارجه ایران موضوع کاهش و یا محدود کردن تعداد دستگاه‌های سانتریفیوژ ایران را که یکی از درخواست‌های گروه 5 به علاوه 1 است رد کرده است. معاون وزیر اطلاعات روز جمعه در مشهد گفت 30 نفر از عناصر مرتبط با القاعده در یک ماه گذشته توسط کارکنان این وزارتخانه در سطح ایران دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای خزائی تأکید کرده است که وزارت اطلاعات بعد از حادثه 11 سپتامبر در آمریکا به طور یکسره درگیر با مسائل مرتبط با القاعده در کشور است. او اشاره‌ای به هویت افراد دستگیر شده یا ملیت این افراد نکرد. و قیمت نفت خام در پی بروز نارامی‌ها در عراق افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در 10 ماه گذشته رسید. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، قیمت پایه نفت شیرین آمریکا در پایان وقت معاملات پنجشنبه شب در بازار نیویورک با افزایشی بیش از 2 دلار در هر بشکه مرز 107 دلار را پشت سر گذاشت.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از جمشید زند می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سری میزنیم به عراق و از آخرین تحولات در این کشور بحران زده آگاه میشویم. و در همین ارتباط نیز با دیدگاه یک تحلیلگر مسائل عراق آشنا شده ایم.
الان به نظر من مسئله تجزیه عراق کلید خورد. این نیروها اگر نتوانند بغداد رو بگیرند، در بدترین حالت عراق به سه منطقه سنی، مذهب شیعه و کرد تقسیم خواهد شد.
ایران هشدار داده که در صورت دست نیافتن به توافق جامع هسته‌ای با شش قدرت جهانی، مسئله برای همه فاجعه آمیز خواهد بود و غنی‌سازی اورانیوم نیز از سر گرفته خواهد شد. دیدگاه یک تحلیلگر پرونده هسته‌ای ایران را در این باره جویا شده ایم که میگوید پس از حل و فصل موضوع راکتور آب سنگین عراق، اکنون 5 اختلاف اساسی باقی مانده است.
مورد اختلاف اول میزان سانتریپوش هایی است که در ایران در آینده کار خواهد کرد و میزان اورانیوم غنی شده ذخیره شده در ایران هست.
مجله جامعه را خواهید شنید و 15 دقیقه تمام و کمال هم با کارشناس ورزشی رادیو فردا در ویژه برنامه جام جهانی 20 همراه خواهیم بود. همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روز جمعه 23 خرداد ماه چند مقام مذهبی بلند پایه شیعه در عراق نسبت به تحولات و درگیری های اخیر در این کشور واکنش نشان دادند. شیخ مهدی کربلایی، نماینده آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان در عراق، از گروه‌های سیاسی این کشور خواست که در شرایط کنونی اختلافات را کنار بگذارند و از ارتش عراق حمایت کنند. همزمان امام جمعه نجف نیز خواستار حمایت از ارتش در مقابل حملات گروه داعش شد. همکارم رضا جمالی که تحولات عراق را به دقت دنبال کرده، هم‌اکنون در استودیو همراه ماست. رضا، به استودیو خوش آمدی و آخرین تحولات میدانی در صحنه نبردهای کشور عراق چه هست؟
ممنون خانم دوانشاد. اجازه بدید با همون مقدمه‌ای که شما گفتین اول شروع کنم و بعد به صحنه میدانی عراق بپردازیم. همون مسئله فتوایی که گفته شد فتوا، ولی فتوا نبود، خواست آیت الله سیستانی بود، نماینده ایشون در نماز جمعه کربلا، عبدالمهدی کربلایی خواست از مردم که برای دفاع از کشور بسیج بشن. خبرهایی بود که این نخستین خواست فتوا بوده، ولی ظاهرا دفتر آیت الله سیستانی هنوز این مسئله رو تایید نکرده و در وبسایت خود آیت الله سیستانی هم چیزی تحت عنوان فتوا نیومده، ولی خواست بوده، خواست خود آیت الله سیستانی بوده برای حضور جوانان شیعی عراقی برای شرکت در این، در واقع میشه گفت که مبارزه با گروه داعش. همزمان امام جمعه نجف هم از جوانان عراقی خواسته که خودشون رو به پادگان ها معرفی کنن و بسیج بشن، و اونطور که خبرگزاری ها خبر دادن، هزاران نفر در شهرهای مختلفی که عمدتا شیعه نشین هستن، در بغداد و استان شهر بابل در مرکز عراق، اینها خودشون رو به پادگان ها معرفی کردن برای بسیج عمومی، برای شرکت در جنگ با گروه داعش. و در صحنه میدانی هم میشه گفت که زد و خوردها همچنان در شمال عراق، در منطقه موسل، در اطراف تکریت و در حومه سامرا همچنان در جریان هست. در استان دیاله گزارش شده که 2 شهر تصرف شده توسط گروه داعش. شهرهای جلولا هستش که در حدود 45 کیلومتری تا 50 کیلومتری مرز ایران قرار داره. شهر سعدیه هستش که در 90 کیلومتری بغداد هستش. بر صورت اونطور که خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته، سربازان عراقی در بعضی از شهرها بدون مقاومت پستاشون رو ترک کردن و نیروهای داعش هم گفتن که میخوان تا بغداد و نجف و کربلا رو تصرف کنند.
در مورد آیت الله سیستانی شنیدیم، اما روز جمعه چند تن از مقامات مذهبی شیعه در عراق خواستار مقابله با گروه داعش شدند. دقیقاً چه کسانی بودن و خواستشون چه بود؟
دقیقاً همین، بیشتر یعنی عمدهشون همین آیت الله سیستانی بود و امامان جمعه شهرهای شیعه بودن که تماماً از جوانان خواسته بودن که خودشون رو معرفی کنن برای بسیج عمومی.
واکنش مقام‌های کشورهای جهان و از جمله آمریکا به تحولات عراق چه است؟
مهمترین واکنش رو میشه گفت واکنش رئیس جمهوری آمریکا بود. باراک اوباما گفته که به عراق نیروی نظامی، نیروی پیاده نظام ارسال نمی‌کنه و گزینه‌های مختلفی رو گفته فعلا تحت بررسی هست. آقای اوباما گفته که برای بررسی مسئله عراق به چند روز زمان نیاز هست که مطمئن بشن که دقیقاً چه کاری رو می‌خوان بکنن. با این حال آقای اوباما گفته که در یک دهه گذشته آمریکایی‌ها تلاش کردند که به عراقی‌ها فرصت بدن که آینده خودشون رو تعیین کنن و گفته که متاسفانه رهبران عراقی نتونستن این اختلافات فرقه‌ای رو کنار بذارن و همچنان این مشکل هست. همزمان امروز قبل از صحبت‌های آقای اوباما، جان کری وزیر خارجه آمریکا هم در لندن گفتش که در واقع حملات داعش تنها خطر برای عراق نیست، بلکه برای منطقه هست و همچنین منافع ملی آمریکا هم تهدید میشه با فعالیت‌های گروه داعش.
و سوال آخر این که وضعیت پناهندگان در پی درگیری‌های اخیر در عراق چه هست؟
وضعیت خیلی خوبی ندارن. تا چند روز پیش که دو روز پیش گفته شد که حدود 500,000 نفر از شمال عراق آواره شدن. در خبرهایی هم که امروز اومده بود در منطقه مرکزی تکریت و سامرا باز هم حدود 40,000 نفر آواره شدن و الان وضعیت طوری شده که سازمان ملل دخالت کرده و اعلام کرده که شرایط خوبی نیست برای پناهندگان و آوارگان و اولین محموله های کمک رسانی خودشون رو انجام دادن. حتی منطقه اقلیم کردستان عراق هم از کشورهای همسایه خواسته که تو این حوزه اقلیم کردستان رو کمک کنن. و یک موضوع دیگه این که این تحولات عراق باعث شده که قیمت نفت هم افزایش پیدا کنه. در 10 ماه اخیر به بالاترین رقم رسیده نفت دریای برنت در شمال، در اروپا، در واقع شمال دریای شمال اروپا به 113 دلار رسیده. و یک خبر هم اومد که اعلام شده بود که 16 نفر از اتباع گرجستان رو گروه داعش به اسارت گرفته که سفارت گرجستان در بغداد این خبر رو تکذیب کرده. و یک خبر دیگه هم روزنامه گاردین به نقل از منابعی که نخواست نامشون فاش بشه گفته که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی سپاه قدس سپاه پاسداران ایران به عراق سفر کرده، خبری که مقامات ایران اصلا نسبت بهش واکنشی نشون ندادن.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها در مورد تحولات عراق رو از همکارم رضا جمالی میشنیدین، اما بریم و بشنویم گفتگوی او رو با حامد کنانی، تحلیلگر مسائل عراق در لندن، و نخست ارزیابی او درباره ورود مراجع شیعه به تحولات اخیر عراق مد نظر است. حامد کنانی:
حوادث اخیر عراق همه رو غافلگیر کرده و خطرات جدی برای حکومت آقای نوری مالکی آینده شیعیان در عراق داره. برای همین خاطر می‌بینی که نیروهای اسلامگرای داعش که کلید این حوادث رو زدن، مرحله جدیدی وارد شدن که در اون نیروهای نظامی سابق عهد صدام حسین که به نیروهای نهفته معروفن و در شهر موصل بودن و در واقع زمام امور رو ارتشیان سابق حزب بعث الان در دست دارن. این افراد الان در کنار اسلامگرایان سنی مذهب قرار دارن و همه با هم به سوی بغداد دارن پیشروی میکنن و در 24 ساعت گذشته چندین شهر از شهرهای نزدیک 65 کیلومتر از بغداد فاصله داره در دست این گروه ها افتاد و این خط رو دوچندان کرد. از این بابت می‌بینیم که مراجع نجف به تکاپو افتادند و فتواهای متعددی داره صادر میشه بر اینکه نیروهای یا جوانان شیعه مذهب اسلحه رو به دست بگیرن و از مناطق خود دفاع کنند.
آقای کنانی، گفته شده که مراجع سنی در جنوب عراق به خصوص در استان بصره از ارتش و نیروهای عراق هم حمایت کردند. نگاه مراجع سنی عراق به حملات داعش چطور هست؟
البته مراجعی داریم سنی مذهب در کنار داعش و مراجع شخصیت‌های شیعه بزرگی داریم در کنار داعش یا اسلامگرایان سنی و برعکس هم موجوده در بین شیعه سنی مذهبان هستن شخصیت‌های مذهبی معروفی مثل آقای دکتر الکبیسی که در کنار حکومت آقای نوری مالکی هستش و این بستگی به دیدگاه و نظر خود این افراد و گروه ها داره. منتها عموما الان عراق به نظر من مسئله تجزیه عراق کلید خورد. این نیروها اگر نتوانند بغداد رو بگیرند، در بدترین حالت عراق به سه منطقه سنی، مذهب شیعه و کرد تقسیم خواهد شد و این مقدمه تقسیم کشور عراق رو خواهد داشت.
آقای کنانی، عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به حمله داعش هنوز موضع گیری مشخصی و رسمی نکردند. این کشورها در کجای تحولات عراق قرار دارند؟
نه فقط این کشورها، حتی ایران، اینا همه غافلگیر شدند، بخاطر اینکه این حوادث در مرزهای غربی ایران الان جاریه و این برای ایران خطر داره. اگر جلوتر بره به جنوب عراق هم کشیده بشه، برای کشورهای مثل کویت، عربستان و حتی بحرین هم خطرناکه. از این لحاظ اینا غافلگیر شدن و هنوز موقعیت رو نهالود میدانن و هنوز نمیتونن که حقیقت امور چی هست و این گروه هایی که الان در جنگ با حکومت مرکزی عراق هستن آیا داعشن یا سنی مذهبان مناطق غرب عراقه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید. قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با ارائه پیشنهادی به سران کشورهای 5 به علاوه 1 آمادگی تهران برای امضای قراردادهای تامین فایننس به صورت برد برد در زمینه طرح‌های پتروشیمی ایران را اعلام کرده و افزوده است عربستان سعودی و قطر توان رقابت با صنایع پتروشیمی ایران را ندارند. بکتوش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس می‌پرسد آیا این پیشنهاد آنگونه که عنوان و گزارش شده رونمایی از برگ‌های برنده جدید نفتی و پیشنهاد جدید نفتی ایران به 5 به علاوه 1 است؟ بشنویم از شاهین فاطمی.
ببینید، الان دنیا گرفتار کمبود نفت نیست، برای اینکه عراق به بازار اومده و روز به روز هم مقدار تولیدش و صادراتش افزوده میشه. در کشورهای دیگه این متد جدید استخراج نفت، بی‌نیاز شدن امریکا در ظرف یکی دو سال آینده از وارد کردن نفت، زمانی نیست که جمهوری اسلامی بتونه از این حرب استفاده بکنه.
ولی آقای فاطمی، از اون سو مسئله اوکراین هست و اکنون هم که وضعیت عراق درگیری های داخلی به گونه بازار نفت و همچنین گاز رو تحت تاثیر قرار داده، اینطور نیست؟
بله، ولی این نشده زود گذره. مسئله مهم اینه که ایران گازی نداره که بتونه صادر بکنه. ایدئاله برای اینکه ایران بتونه یک روزی لوله کشی بکنه، گازش به اروپا و جایگزین روسیه بشه یا رقیب روسیه. روس‌ها نخواهند گذاشت این اتفاقی بیفته با نفوذی که امروز در ایران دارن، و بعد هم ایران نمیتونه به اندازه کافی گاز تولید بکنه، حتی بعضی اوقات برای مصرف داخلی هم کوتاه میاره. اینها همه پتانسیلیه که ایران داره اگر بعضی سر و مانی پیدا بکنه، هم از نظر نفت هم گاز.
خب این صحبت های مسئول ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در مورد سرمایه گذاری و توسعه صنایع پتروشیمی ایرانه، چه جاذبه یا مزیت هایی میتونه برای کشورهای 5 به علاوه 1 داشته باشه؟
ببینید، ایران چیزی که بیش از همه احتیاج داره و البته برای غربی ها همین کار مفیده، یک سرمایه گذاری وسیع در صنایع نفت و گاز ایرانه که تقریب زده بودن در حدود 100 میلیارد دلار در سال فقط سرمایه گذاری در اون صنایع. سال هاست که صنایع نفت و گاز ایران محروم بوده از تکنولوژی های جدید، و چه بسا که بعضی از چاه های نفت ایران اصلا دیگه دیر شده باشه برای اینکه احیا بشه. بنابراین از نظر سرمایه گذاری کاملا درسته، ولی در شرایط فعلی حتی اگر فردا هیچ تحریمی هم وجود نداشته باشه، امکان تولید در سطح وسیع برای نه گاز و نه نفت ایران وجود نداره، به علت همین نبودن تکنولوژی، به علت تمام این کنترل هایی که برای توسعه مخازن نفت و گاز به سپاه پاسداران داده شد، اونها به چینی ها واگذار کردن و پس از چند سال چینی ها هم نتوانستن این پروژه ها را انجام بدن. پروژه عقب مانده خیلی وجود داره، نیاز به سرمایه گذاری وجود داره و از همه مهمتر نیاز به تکنولوژی غرب، ولی اینها همه بستگی به این داره که یک ثبات سیاسی در ایران به وجود بیاد، مسئله نوکلیار به یک صورت درستی حل بشه. بلا در شرایط فعلی ایران ایران چندان خزینه گرانبهایی نداره که غربی‌ها رو تشویق بکنه به اینکه سر قضیه هسته‌ای کوتاه بیان، بلکه برعکس این صنایع نفت ایرانی که اگر به دادش نرسن در آینده نزدیکی عراق و دیگر تولید کننده ها نه تنها بازار ایران رو میگیرن، بلکه از نظر تکنولوژی اونقدر جلو میرن که ایران هرگز نتونه مقام دومی که همیشه داشته رو دوباره اشغال بکنه.
آقای فاطمی، آیا صنایع پتروشیمی ایران اون ظرفیت هایی رو که عنوان شده و گفته میشه برخورداره؟ و به نظر میرسه که برخورداره، ولی آیا کشورهای دیگه هم چنین ظرفیت هایی رو دارن برای پتروشیمی؟
بله، عربستان سعودی خیلی در منطقه رقیب اساسی ایران برای صنایع پتروشیمی عربستان سعودی، اونها به سرعت دارن به اون جهت میرن و ایران نیاز به نه تنها سرمایه گذاری بزرگ مادی احتیاج داره، نیاز به تکنولوژی داره که تمام این سالها ایران از اون محروم بوده به علت تحریم ها. از نظر پتانسیل بله همه اینها وجود داره، ولی در شرایط فعلی با وجودی که تحریم ها از روی صادرات پتروشیمی برداشته شده یا تقلیل پیدا کرده، در مورد سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی و آوردن تکنولوژی جدید هنوز تحریم های امریکا در درجه اول و بعد اروپا اثر گذار روی صنایع نفت و گاز ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که ایران هشدار داده که در صورت دست نیافتن به توافق جامعه هسته‌ای با قدرت‌های جهانی، غنی‌سازی اورانیوم در سطوح بالا را از سر خواهد گرفت. توافق 6 ماهه ژنو که آذر ماه سال گذشته میان ایران و 6 قدرت جهانی حاصل شد، ایران را متعهد می‌کند که در ازای لغو برخی تحریم‌ها، فعالیت‌های اتمی خود را محدود کند و از جمله غنی‌سازی اورانیوم را تنها در سطوح پایین انجام دهد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم محمد رضا یزدان پناه.
عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران هشدار داده که حاصل نشدن توافق نهایی هسته‌ای برای همه فاجعه آمیز خواهد بود. خبرگزاری‌های فارس و ایسنا به نقل از روزنامه وال استریت جورنال گزارش دادند که آقای عراقچی در نشست شورای اروپایی روابط خارجی در روم ایتالیا گفته که توافق نهایی اتمی در دسترس است، اما اختلاف‌ها زیادند. معاون وزارت امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران اگرچه توضیح بیشتری درباره فاجعه مورد اشاره خود نداده، اما گفته که اگر مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسد، جمهوری اسلامی غنی‌سازی 20% اورانیوم را مجدداً از سر خواهد گرفت. مهران مصطفوی رئیس آزمایشگاه شیمی فیزیک در دانشگاه پاریس 11 و تحلیلگر پرونده هسته‌ای ایران میگوید که با پذیرش پیشنهاد قدرت‌های جهانی درباره راکتور آب سنگین عراق توسط جمهوری اسلامی، اکنون 5 اختلاف اساسی باقی مانده است.
مورد اختلاف اول میزان سانتریفوژهایی است که در ایران در آینده کار خواهد کرد و میزان اورانیوم غنی شده ذخیره شده در ایران هستش. در این 2 مورد اختلاف هست. ایران حداقل میخواد تعداد سانتریفوژهایی که کار میکنند الان 19,000 تا هست، حداقل همین حدود باقی بمونه و آمریکا و کشورهای غربی و حتی روسیه مخالف هستند و معتقد هستند که تعداد این سانتریفوژها باید حداکثر به 2,000 برسه، یعنی 2,000-3,000 تا بیشتر نباشه. اختلاف دومی که هست درباره تحقیقات و میزان و محدوده تحقیقات درباره سانتریفوژها و ساخت سانتریفوژهای جدید هستش.
به گفته آقای مصطفوی، ابعاد احتمالاً نظامی برنامه اتمی ایران در گذشته، موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و زمانبندی رفع تحریم‌ها 3 اختلاف عمده دیگرند.
مورد سومی که اختلاف هست درباره گذشته هسته‌ای ایران هست، خصوصا در بخشی که مربوط به استفاده های نظامی از اون فعالیت ها میشه و خصوصا درباره استفاده از چاشنی های انفجاری که در ایران صورت گرفته. ایران میگه که اینها رو برای موشک های عادی به کار برده، ولی امریکایی ها این اعتقاد رو ندارن و آژانس بناست در این باره گزارش جداگانه‌ای بده. اختلاف بعدی که وجود داره درباره موشک‌های بالیستیک ایران هستش که امریکا به دو علت این موشک‌های بالیستیک رو وارد مذاکرات کرده. یک علتش این هستش که تحریم‌هایی که در سازمان ملل متحد صورت گرفته علیه ایران مسئله موشک‌های بالیستیک رو در نظر گرفته، و دوم اینکه از اونجایی که میشه از این موشک‌های بالیستیک برای حمل سلاح‌های هسته‌ای استفاده کرد، آمریکایی‌ها این مسئله رو هم وارد مذاکرات کردند. و بالاخره اختلاف آخر درباره جدول بندی زمانی برداشتن تحریم هاست.
عباس عراقچی که پس از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه از مذاکره کنندگان ارشد ایران با گروه پنج به اضافه یک است، چند روزی است که مشغول انجام گفتگوهای فشرده و جداگانه با نمایندگان آمریکا، روسیه، فرانسه و اتحادیه اروپا است. امروز هم هیئتی از آلمان برای گفتگو با مقام‌های ایران و از جمله آقای عراقچی وارد تهران شده است. مذاکرات بعدی ایران و پنج به اضافه یک قرار است از 26 تا 30 خرداد در وین پایتخت اتریش برگزار شود و آقای عراقچی ابراز امیدواری کرده تا در این گفتگوها پیشرفت‌هایی رخ بدهد. ایران در توافق ژنو که 3 آذر سال 92 با آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان داشت، پذیرفت که غنی‌سازی اورانیوم بیشتر از 5% را به طور موقت متوقف کند و روز چهارشنبه هم اعلام کرد که راکتور عراق را بازطراحی کرده تا تولید پلوتونیوم در آن به زیر 1 کیلوگرم در سال برسد. برخی کشورهای غربی و اسرائیل نگران استفاده از پلوتونیوم تولید شده در این راکتور برای ساخت بمب اتمی هستند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بارها تاکید کردند که به راه حلی دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران 10 ساله پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی متعهدند.
در بیانیه‌ای که 18 سازمان و نهاد بین المللی حقوق بشری روز جمعه منتشر کردند، از ایران خواسته شده که اجرای احکام اعدام 33 زندانی سنی مذهب را متوقف کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل، کمپین بین المللی برای حقوق بشر و چندین نهاد حقوق بشری دیگر از امضا کنندگان این بیانیه هستند. در این بیانیه آمده که 31 نفر از این افراد در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی و به ریاست محمد مقیسه محاکمه شدند و مدت زمان محاکمه برخی از آنها بین 10 تا 30 دقیقه بوده. شیرین فامیلی در گفتگوی با رها بحرینی، مسئول ایران در سازمان عفو بین الملل، از او پرسیده بر اساس اطلاعاتی که این سازمان دارد اتهام این افراد چه بوده است؟
این 33 نفر بر اساس اتهامات کلی و مبهمی مثل اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های سلفی و محارده محکوم به اعدام شدند و با وجود اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی جرم محارده تنها شامل کسانی میشه که دست به اسلحه برده باشند، این افراد حکم اعدام گرفتند و خودشون تاکید کردند که تنها به دلیل عقاید مذهبیشون و فعالیت‌های مذهبی مثل شرکت در جلسات مذهبی سنی‌ها و تبلیغ مذهب سنی دستگیر شدند و عفو بین‌الملل مجازات اعدام رو یه مجازات غیر انسانی و خشونتبار میدونه و در تمام شرایط و در رابطه با تمام جرایم اون رو محکوم میکنه. پرونده این 33 نفر هم موجب نگرانی بسیاری بوده، به این دلیل که به نظر میاد به دلایل عقاید مذهبی مورد دستگیری و بازداشت قرار گرفتن و روند ناقض قضایی هم نگرانی های ما رو چندین برابر میکنه.
خانم بحرینی، این افراد کی بازداشت شدن و چه روندی رو پرونده اونها طی کرده؟
در اساس اطلاعاتی که ما به دست آوردیم، اکثر اونها بین سالهای 88 تا 90 دستگیر شدن توسط وزارت اطلاعات و پیش از محاکمه برای ماها در سلول انفرادی نگهداری شدند و به نظر میاد در طی این دوران هم تحت شکنجه قرار گرفتند، اتهامات وارد شده به خودشون رو بپذیرند که برخلاف اصول قانون اساسی در ایرانه.
بر اساس اطلاعاتی که سازمان عفو بین الملل داره، این 33 نفر وکیل هم داشتن؟
این حکم بدون دسترسی به وکیل صادر شده و چندین تن از این افراد به ما اطلاع دادند که تنها تونستن وکیل‌های تسخیری خودشون رو دقایقی پیش از دادگاه ملاقات کنند و گویا که این جلسات محاکمه هم پشت درهای بسته برگزار شده و تنها بین 10 تا حداکثر 30 دقیقه طول کشیده و از بین این 33 نفر یکی از اونها احتمال میره که در زمان دستگیری زیر 18 سال سن داشته. این اعدام اون برخلاف قوانین بین المللی و کنوانسیون حقوق کودک که ایران هم جزء امضا کنندگان اونه.
احکام این افراد رو دیوان عالی کشور هم تایید کرده، قطعی است؟
4 نفر از این 33 نفر حکم اعدامشون به تایید دیوان عالی کشور رسیده و بنابراین در معرض خطر جدی اعدام هستن، از اونجا که حکم اونها هم به مرکز اجرای احکام ارسال شده. پرونده 25 نفر دیگه هنوز مورد بررسی دیوان عالی کشور قرار نگرفته.
خواست عفو بین الملل و سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری دیگه‌ای که این بیانیه رو امضا کردن از مقامات جمهوری اسلامی چی هست؟
عفو بین الملل از مقام‌های ایرانی خواسته که حکم این 33 مرد اهل سنت رو سریعاً لغو کنن و اجرای تمامی احکام اونها رو متوقف بکنن. دست کم مقام‌ها با پیروی از استانداردهای بین المللی محاکمه از جمله اصل 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و قوانین داخلی ایران که مجازات شکنجه رو ممنوع میکنه و حق دسترسی به وکیل رو تضمین میکنه، به این افراد یک محاکمه عادلانه بدن بدون احتمال مجازات اعدام. عفو بین الملل علاوه بر این در مورد بالا رفتن تعداد اعدام ها در ایران در سال جاری و سال گذشته ابراز نگرانی کرده و بر اساس آماری که ما جمع‌آوری کردیم تا 25 ماه می سال جاری حداقل 331 مورد اعدام گزارش شده که از بین اینها 151 تا از این اعدام ها مورد تایید مقام ها و رسانه های دولتی ایران هم قرار گرفته.
به رادیو فردا گوش می کنید. ساعت 30 دقیقه بامداد روز شنبه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید که از امشب، از این لحظه، نیمه دوم خواهد بود، چرا که از دیروز یک بخش 15 دقیقه ویژه جام بیستم یا همون جام جهانی فوتبال به اون افزوده شده. جام بیستمی که در برزیل در جریانه، ضمن اون که در همین برنامه از لیگ جهانی والیبال و مسابقه ایران و برزیل در ایران هم خواهیم شنید. پس نخست اجازه بدید خبرها رو بشنویم، پس از اون به رسم معمول بازپخش مجله جامعه و بعد از اون برسیم به ویژه برنامه جام بیستم. ضمن این که سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما و سلام میکنیم به اون دسته از شما که تازه از گرد راه رسیدید و به ما پیوستید. خبرها از جمشید زند.
با سلام. باراک اوباما میگوید آمریکا نیروی نظامی به عراق اعزام نخواهد کرد، ولی وی در این حال تاکید کرد که در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای مقابله با شبه نظامیان اسلامگرا در عراق است. آقای اوباما تاکید کرد که اتخاذ تصمیم درباره عراق چند روز طول خواهد کشید، زیرا وی می‌خواهد مطمئن شود هر اقدامی با هدف مشخص و دقیق انجام می‌شود. در همین حال روز جمعه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت هم‌اکنون واشنگتن و تهران درباره بحران عراق گفتگو نمی‌کنند. ماری هارف تاکید کرد که آمریکا پیش از این هم گفته است که تمام همسایه‌های عراق از جمله ایران نباید کاری کنند که بی‌بی ثباتی عراق دامن بزند و باید از تلاش برای گسترش هر گونه تنش فرقه‌ای خودداری کنند. نماینده آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان عراق، در خطبه‌های امروز نماز جمعه شهر کربلا از گروه‌های سیاسی عراق خواست که در شرایط کنونی اختلافات را کنار بگذارند و از ارتش عراق حمایت کنند. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان، معاون وزارت امور خارجه ایران، می‌گوید ورود نیروهای نظامی ایران به داخل مرزهای عراق صحت ندارد. 18 سازمان و نهاد بین‌المللی حقوق بشری با انتشار بیانیه مشترک از ایران خواستند تا اجرای حکم اعدام 33 زندانی سنی را متوقف کند. و علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور بین‌الملل، با اشاره به وقایع چند روز گذشته عراق می‌گوید اگر کشورهای دیگر از دخالت در امور کشورهای منطقه اجتناب کنند مسائل آسان‌تر حل می‌شود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از جمشید زند می‌شنیدید. و ما شنوندگان گرامی، البته که نوبت می‌رسه به بازپخش برنامه هفتگی جامعه. برنامه جامعه کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری، اما هر کاری میکنید ما رو ترک نکنید، چرا که 15 دقیقه با ویژه برنامه جام بیستم با کارشناس ورزشی رادیو فردا مهدی رستمپور پس از برنامه هفتگی جامعه با شما همراه خواهیم بود.
جامعه
در یک غروب جمعه دیگر با رادیو فردا با مجله جامعه رادیو فردا همراه شدید. من فهیمه خضرهیدری هستم. در این برنامه با شما همراه خواهم بود و نگاهی میکنیم به خرید و فروش کودکان در تهران. به خاطر بشقاب غذای گرم، به خاطر سقفی برای یک شب، به خاطر یک کف دست نان، به خاطر اجاره خانه این ماه، به خاطر چند اسکناس مچاله و بیقدر شده که از ته تاریکی های جیب یک غریبه بیرون می آید. شاید هم به خاطر هیچ کدام از اینها نباشد. شاید به خاطر یک بار رها شدن از خماری، به خاطر مواد مخدری که ساعتی جان خرابی را آباد می کند. شاید با یک دست فرزندتان را می دهید و با دستی دیگر یکی از اینها را می گیرید. کاری که می کنید آنقدر تکان دهنده است که هیچ کس فرصت نمی کند ببیند و بپرسد چرا و به خاطر چه. شما شهروند فراموش شده ی ته دروازه غار تهران حالا ناگهان موضوع خبرهای جهان می شوید. موضوع سرزنش و جنجال خبری، مسبب بی سامانی وضعیت تمام کودکان کار شهر بزرگ. حتی شما شهروند فراموش شده ی ته دروازه غار، اما چه شد؟ از کجا آمدید و به کجا رسیدید که فرزند خودتان را با دست خودتان فروختید؟ قاسم از بچه های لب خط است. لب خط را همه دروازه غاری ها می شناسند. لب خط پر است از حیات های بزرگ و خانه های قدیمی فرسوده و پر جمعیت. خانواده ها گروه گروه و کنار هم زندگی می کنند. کوچه و حیات ها بیش از هر چیز پر از بچه است و هر بچه می تواند سرمایه و درآمدی باشد برای خانه شلوغ بی سفره و بی نان. قاسم در همین فضا زندگی و از کودکی کار کرده و بزرگ شده. از او میپرسم آیا در جایی که زندگی میکند تا به حال شاهد فروش یا اجاره دادن کودکان بوده است؟
بله، دیدم. دروازه ها دیدم. من زن پول نداشته و پول بیمارستان بچه‌ش بده یا پول خرجی بچه‌ش نداشته و بچه‌ش گرفته فروخته. با همین پول بیمارستانش اینا باز خرجی خودش پول نداشته پول بچه‌ش فروخته. نمیدونم کار درسته کار درست نیست.
قاسم به نظرت اصلا میشه که یه آدم بچه خودشو بفروشه؟
میشه. آره پول خونه چی نهارم و خورم. آره میشه بچه هاشو بفروشه.
یعنی تو خودت ممکن اگه بچه داشته باشی چنین کاری بکنی؟
آره چنین میکنم. میگونم دیگه خرجی خوب پول ندارم. میره یه بشی به مادر خوب که چیش خوب بشه به یه جایی میرسه. میبرم بالا شهر بعضی بچه ها میبرن خارج، بعضی بچه ها میبرن خونه پیش خودشون نگه میدارن. یه بچه خواهر من بیشتیه، یه با یه رفعه دیگه اون داشته میبرن خارج رفتن ده مرد گرفتن بچه رو میبرنش میبرنش یه خوشوقت میشه.
خب به نظرتون وقتی بچه خوشحاله با این کار راضیه؟
نه با بچه خوش راضیه، بچه مجبوری میره، مجبور هم میره.
پدر و مادر با این پول چه کار میکنن قاسم؟
یا میکشن یا میدن پول غذا این چیزا. همین چیزا از یه مواد میگیرم میکشن.
تو جایی رو میشناسی الان که کسی بتونه بره بچه اجاره کنه؟
اجاره تو فامیلا. آره فامیلا میشه اجاره کرد. از ساعت 12 میبرن تا ساعت 1 شب بیستان بهشون میدن. اجاره تو هم بهشون میدن. همین گلهی میکنن دستفان میفروشن، اسفان دود میکنن، فال میفروشن، تعجیش ولی از بالا شرعیه.
چه کسی این بچه ها رو میبرن؟ اصلا چرا میخرنشون؟
چه پول دارم های دارا؟ نه بچه دار نیستن من میخرم. من کسی دیدم زمان کرده بچه جوی کارت خواب بوده تو خیابون میخوابیدم. یه بچه جوی زمان کرده فروخته.
مصطفی حالا مرد جوانیست. او هم کودکیش را در دروازه غار گذرانده. او هم کودک کار بوده، از سن خیلی کم کار کرده در شهر بزرگ و بیرحم.
راستیتش از 8 سالگی من از بال فروشی و چای فروشی و عرضم به حضور تو شربت فروشی و اینجور چیزا شروع کردم. هزینه درس و مشق و اینجور چیزا رو بالاخره هم خودم هم برادرم کمک کردم، چون پدرم یه 8-9 سالی هست که مریضی دیابت دارن نمیتونن کار کنن. بالاخره خودم مجبور بودم یا خودم یا برادرم از یه راهی بالاخره از راه حلال به هزینه درس و مشق و خرج خونه و اینجور چیزا رو فراهم کنم.
از اون میپرسم آیا میداند با بچه‌هایی که فروخته میشود چه میکنند؟
ازشون میخوان کاری، چیزی سر کاری، چیزی بفرستنشون، یعنی که سوء استفاده جنسی و یا راه خلافی چیزی اینا رو تربیت کنن که مثلا براشون کارهای خلاف انجام بدن یا خیلی راههای دیگه. بچه‌های شیرخوار رو مثلا اجاره میگیرن، باهاشون میرن مثلا تو مترو تو این ور اون ور میرن میگن بچه‌م مثلا ما شام نداریم اینجوری اونجوری. بالاخره از طریق اون یه هزینه‌ای میخوان کار کنند اونجا یا هزینه به دست بیارن از طریق این بچه‌ها. شنیدم که مثلا هر بچه‌ای 30 تومن 25 تومن اجاره میگیرن که از اینا کار بکشن و با عنوان پسر خودشون معرفی کنن به مردم که مردم یه چیزی بهشون کمک کنن.
از وقتی که گزارش روزنامه اعتماد و پس از آن خبر خبرگزاری ایرنا به نقل از قائم مقام وزیر کار منتشر شد که بله تلخ است اما حقیقت دارد، ناگهان همه نگاه ها بر یک نقطه متمرکز شد: دروازه غار تهران، جایی که در خبرها و گزارش ها محل خرید و فروش کودکان کار و کودکان بد سرپرست معرفی شده بود. یک مددکار اجتماعی به روزنامه اعتماد گفت خانه ای در دروازه غار تهران سال گذشته کشف شده که 40 تا 50 کودک در آن نگهداری می شدند. کودکان را هر روز صبح دی می بردند و آخر شب باز می گرداندند. همین گزارش می گوید کودکان اینجا در وسط تهران در روز روشن کمی پایین تر از ایستگاه مترو شوش از 100,000 تومان تا 5,000,000 تومان خرید و فروش می شوند. ولی مهمان مجله جامعه این هفته رادیو فردا کسی است که سالهای طولانی فعالیتش برای کودکان کار و خیابان را به شهادت می‌گیرد و می‌گوید فروش کودکان در محله‌ها و حاشیه‌های فقیر و فراموش شده تهران نه اتفاقی است چندان گسترده و نه البته خبری است تازه. حمید فراهانی، فعال حقوق کودکان در تهران:
سیاست‌هایی که نهادهای رسمی از جمله وزارت کار تعیین می‌کنند عواملی بود که به کار کودک دامن می‌زد و مستقیماً خود همین سازمان‌ها، یعنی مثلا وزارت کار، مسئولیتش رو باید به عهده می‌گرفتن. و عملاً وقتی که می‌بینیم که به این شکل میان و میگن که کودکان کار در این وضعیت دارن به سر می‌برن، من فکر می‌کنم که یه جوری دارن سلب مسئولیت می‌کنن که ما خواهان این نیستیم که کودکان کار بکنن، منتها یک سری در حقیقت باندهایی هستن و یک سری افراد سودجویی هستن که این کار رو دارن میکنن. خب این خبر به شدت احساسات من رو هم جریحه‌دار کرده و من قبلا هم در مواردی شاهد این بودم که کودکانی متاسفانه مورد سوء استفاده قرار میگیرن و تو این مسئله شکی نیستش که باید حتما پیگیری بشه. منتها زمانی که ما تنها یک بخش قضیه رو میبینیم که از طرف نهادهای رسمی روش تمرکز میشه و بخش‌های دیگر رو میبینیم که به فکرش نیستن، کتمان میکنن، نتیجه‌ای که میتونیم بگیریم اینه که این مسئله هم تبدیل شده به یک ابزار تبلیغاتی برای تبرئه کردن خودشون از سیاست‌هایی که منجر به افزایش فقر در جامعه شد. وگرنه آیا این مسئله اجاره کودکان 4 سال پیش نبوده، 5 سال پیش نبوده، 10 سال پیش نبوده، 4 ماه پیش نبوده و فقط تو این 2-3 ماه اخیر به وجود اومده؟
آقای فراهانی میگوید کودکان در محله‌های فقیر و حاشیه‌نشین پایتخت در معرض انواع خطرها و تجربه‌های ناگوار هستند.
خصوصا محلات حاشیه‌ای به دلیل اینکه از نظر کالبدی شهر دارای امنیتی نیستش که محلات مرکز شهر یا بالای شهر دارن، کودکان در معرض انواع خطرات مختلف هستن. من از نزدیک می‌دیدم که افرادی بودن که در ازای تامین مواد مخدر پدران یا مادران بچه‌ها این رو مطالبه می‌کردن که اون پدر و مادر بچه‌ش رو به اینها برای چند ساعت اجاره بده تا این بچه مواد مخدر جابجا کنه. یا مثلا دیدم که برای تکدیگری یا برای دست فروشی کردن افراد کودکان رو اجاره می‌کردن. منتها موارد خیلی اندک و شاید به صورت کیس‌های خیلی منفردی بود از همین. یعنی ما هرگز مشاهده نکردیم که یک اقدام سازمان یافته‌ای باشه که تعداد خیلی زیادی از کودکان اجاره داده بشن یا خرید و فروش بشن.
اما بچه شما چند؟ فرزندشان را این شهروندان به چه بهایی حاضرند بفروشند یا اجاره بدهند؟ صحبت از حتی چند صد هم نیست.
یکی دو موردش مربوط بود به این که فقط پدر یا مادر مواد مخدر دریافت میکردن. دو سه مورد هم بود که بچه ها میومدن و برای چند ساعت در کنار یک فرد بزرگتر تو خیابون راه میرفتن و گدایی میکردن و آخر شب یه هزینه‌ای به والدین اون بچه ها پرداخت میشد که حدودش مثلا 20,000 تومان 25,000 تومان بود.
آقای فراهانی از راه حل‌ها میگوید از ریشه ها:
نیاز به این هستش که یک سری حمایت‌های حداقلی برای فرودستان و فقرا فراهم باشه. وقتی که فقر و فشار زندگی از یه حدی میگذره، وقتی که معضل اعتیاد از یه حدی میگذره، افراد ممکنه که برای ادامه حیات فردی خودشون حتی حاضر بشن که کودکانشون رو هم اجاره بدن. فکر می‌کنم که باید یه مقداری از نظر ساختاری مسئله حل بشه تا اینکه صرفاً برخورد پلیسی یا امنیتی بشه. آره مثلا این امکان وجود داره که فردا روزی توی یک محله تهران که چنین اتفاقی داره میفته نیروهای نظامی و پلیس هجوم ببرن و یه سری افراد رو دستگیر بکنن. تجربه این هم بوده، خاک سفید جایی بوده که ویران شده، یک بخشیش محله عطابک جایی بوده که ویران شده. اما آیا این برخورد پلیسی و بگیر و ببند مسئله رو حل کرده؟ اگر به همون محله مراجعه بکنیم میبینیم که تو همون محله دوباره آسیب‌های اجتماعی شکل گرفتن.
از ایستگاه مترو شوش که پیاده شدید فقط کمی پیاده بروید. همه جا کودکان دست فروش و بلور فروش و کارگر را میبینید که بازیچه‌شان سرنگ‌های مصرف شده آلوده گوشه و کنار خیابان و کوچه هاست. کودکانی که میفروشند و گاه هم فروخته میشوند. سپاسگزارم که در این غروب جمعه مجله جامعه رادیو فردا را انتخاب کردید. من فهیمه خضر هدایی هستم. با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، اگر طالب گپ و گفتی با رادیو فردا و دیگر شنوندگانش هستید، 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. اجازه بدید تکرار کنم، 00420221122112. اگر میل دارید میتونید پیامک بفرستید، 00420-603-87-41-50. اما چه بهتر که با صدای خودتون پیام خودتون رو روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش بقیه در ایران و جهان با ما.